صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
بله، هم صدای ما را هم سلام و خوش آمد ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز ساعت دوم برنامه های امروز، سلامی دوباره خدمت همه دوستان عزیزی که از آغاز برنامه ها از یک ساعت پیش با ما بودند و خوش آمد خدمت آن دسته از دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه های رادیو آزادی در این بخش دو ساعت دیگر ادامه دارد. با ما باشید. اگر شما دلتان برای دین و کشور می‌سوزد و اگر می‌خواهید وظایف خود را انجام دهید، ما هم دلمان برای دین و کشور می‌سوزد و ما هم می‌خواهیم وظایف خود را انجام دهیم. اینها گفته دکتر شعبان شهیدی مؤدب، معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خطاب به مسئولان قوه قضایی است. در مقابل، روابط عمومی دادگستری کل استان تهران دیروز در اطلاعیه‌ای پاسخ داد: گفته های معاون وزیر ارشاد تحریک کننده و غیر مسئولانه است. آنچنان که علیرضا طاهری می گوید، با این کنش و واکنش اخیر دور تازه‌ای از درگیری های وزارت ارشاد و دادگستری تهران آغاز شده است. علیرضا طاهری:
دور تازه را شاید بتوان رویارویی دیگری میان چکش و قلم خواند. چکش قاضی در برابر قلم مطبوعات. اما این بار احتمال می رود که چکش قاضی نه بر ضد خود قلم که بر ضد حامی آن وزارت ارشاد فرو آید. کاربرد دو واژه تحریک کننده در تعریف روابط عمومی دادگستری کل استان تهران از گفته های معاون وزارت ارشاد به گفته ناظران احتمالاً کاربردی حساب شده است، به این امید که دکتر شعبان شهیدی مؤدب را اندکی به فکر فرو ببرد. تا کنون ده ها تن در ایران به اتهام کردار و گفتاری بازداشت، محاکمه و زندانی شدند که از دیدگاه دادگستری کل استان تهران کردار و گفتاری تحریک کننده بوده است و شایسته مجازات. اما این نخستین باری است که مسئولی از قوه قضاییه علناً مسئولی از قوه مجریه یا دولت را به طرح گفته های تحریک کننده متهم می کند. اتهامی که دست کم فعلا از نظر قضایی رسما مطرح نشده است. رویارویی تازه چکش و قلم از یک شنبه گذشته با گفتهای معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آغاز شد که در ضمن آن از کارکرد قوه قضایی به تلخی گلایه کرد. آقای شعبان شهیدی مؤدب گفت: ما در مقابل بسته شدن شماری از نشریات امتیازهای جدیدی برای انتشار صادر کردیم. اینکه مطبوعات بسته می شوند به معنی این نیست که روزنامه‌نگاران دیگر نباید بنویسند. همچنان که اگر بیمار یک پزشک بمیرد، او پزشکی را کنار نمی گذارد. معاون وزارت ارشاد با این گلایه تلخ در واقع کوشیده است تا بیهودگی حکم‌های قوه قضاییه به توقیف پی در پی مطبوعات را نشان بدهد. اما دادگستری کل استان تهران در پاسخ توقیف مطبوعات را همچنان وظیفه قانونی خود می دارد و می نویسد: این گونه اظهار نظرهای غیر منصفانه و عاری از حقیقت کوچکترین تأثیری در تداوم رسیدگی های قانونی محاکم به جرایم مطبوعاتی نداشته و تنها راه حل اجرای قانون مطبوعات و رعایت حدود مقرر از سوی نشریات محترم می باشد. از سوی دیگر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد میگوید: بستن یک نشریه فاجعه است. پیش از بستن یک نشریه، قوه قضاییه که در هیئت نظارت بر مطبوعات عضویت دارد باید این هیئت را از دیدگاه‌ها و تصمیمات خود آگاه کند. اما در عمل میبینیم که نشریه‌ای توقیف میشود، نه وزیر خبر دارد، نه معاون مطبوعاتی وزیر و نه هیئت نظارت. روابط عمومی دادگستری کل استان تهران بیخبری های مورد نظر دکتر شعبان شهیدی مؤدب از جمله بیخبری هیئت نظارت بر مطبوعات از توقیف مطبوعات را نادیده می گیرد. اما در مقابل با فرو آوردن چکش، معاون وزارت ارشاد را به غیبت های مکرر از هیئتی دیگر متهم می کند. غیبت از جلسات هیئت منصفه مطبوعات. دادگستری کل استان تهران می نویسد: آقای شهیدی عنوان نامنظم‌ترین عضو هیئت منصفه مطبوعاتی را به خود اختصاص داده است. معاون وزارت ارشاد در بخشی از گفته‌هایش روی شاه بیت اتهامات قوه قضاییه بر ضد مطبوعات انگشت می‌گذارد و می‌گوید تا آنجایی که ما اطلاع داریم تا امروز به شکل مشخصی گفته نشده که یک نشریه معین پایگاه دشمن بوده است. آقای شهیدی می‌افزاید من فکر می‌کنم پاسخش را باید کسانی بدهند که ده‌ها نشریه را به عنوان پایگاه دشمن بستند. ناظران میگویند به نظر میرسد که این تازه آغاز دوران تازه‌ای از درگیری‌های قوه قضاییه و قوه مجریه بر سر مطبوعات باشد. پیش از این در یک درگیری دیگر میان قوه مجریه و قوه قضاییه چکش قاضی حرف آخر را زد و مصطفی تاج‌زاده معاون وزارت کشور را از حق خدمت‌های دولتی محروم کرد. اما این بار معلوم نیست حرف آخر را کدام طرف بزند، چکش یا قلم. ناظران میگویند آقای تاج‌زاده برخلاف آقای شهیدی معاون وزارت ارشاد در برابر چکش قوه قضاییه از حربه قلم چندان برخوردار نبود.
درگیری تازه قوه قضاییه و وزارت ارشاد اسلامی در گزارش علیرضا طاهری.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی، به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه به مناسبت سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه اساسی این شورا را هدایت کلان مسائل فرهنگی خواند و گفت عضویت سران سه قوه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تضمین کننده اجرای مصوبات آن است. این گفته های آقای خامنه ای پاسخی بود به شماری از نمایندگان اصلاحگرای مجلس که معتقدند شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. در هفته های اخیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مقررات و ضوابط شبکه های اینترنتی مورد انتقاد شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت و نمایندگان اصلاح‌خواه مجلس قرار گرفته بود. همکار ما جمشید زند در این باره با محمد حسین آقاسی حقوقدان، محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار، محمد امیر فروغی کارشناس کامپیوتر و رضا فرید از فعالان دانشجویی گفتگو کرده است.
در سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، آخرین مصوبه این شورا در مورد مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی به تصویب نهایی رسید. این مصوبه با تأیید نهایی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای محمد خاتمی جنبه اجرایی پیدا کرد. وزارت پست و تلگراف و تلفن مجری طرحی خواهد بود که بر اساس آن ایجاد نقطه تماس بین المللی یعنی ایجاد ارتباط اینترنتی بین ایران و دنیای خارج در انحصار دولت قرار می گیرد. تصویب کلیات این طرح از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه سال جاری بحث های فراوانی را در مورد قانونی و لازم الاجرا بودن مصوبات این شورا دامن زد. آیت الله خامنه ای عصر روز دوشنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای انقلاب فرهنگی از این نهاد به عنوان نهادی مهم یاد کرد و گفت عضویت رؤسای سه قوه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تضمین کننده اجرای مصوبات این نهاد است. این در حالی است که تعدادی از حقوقدانان، مسئولین دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس مشروعیت این شورا و لازم الاجرا بودن مصوبات آن را نفی می‌کنند و می‌گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن جنبه قانونی ندارد. یکی از این مخالفان علی اصغر خدایاری معاون دانشجوی فرهنگی دانشگاه تهران و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌های ایران است که در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان در خصوص جایگاه قانونگذاری این شورا می‌گوید این شورا برای دوران اضطراری زمان جنگ تشکیل شد و به جهت منطقی درست نیست نهادهایی که برای دوران خاصی ایجاد شده‌اند خود تبدیل به یک هدف شوند. و ساختار خودشان هدفی شود که بخواهند ادامه پیدا کنند. او درباره فلسفه شکل‌گیری شورا میگوید بعد از تعطیلی دانشگاه برای پیگیری اهداف انقلاب فرهنگی ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد که این ستاد تا زمان بازگشایی دانشگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داد و بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها کارای خود را از دست داد. مهندس مصطفی محمدی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی نیز پس از اعلام این خبر گفت اعتراض ما به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بحث قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه آیا شرکت‌های خصوصی باید تحت نظارت آن شورا باشند یا خیر همچنان به قوت خود باقی است. برخی از نمایندگان مجلس نیز تصویب این طرح از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی را شتاب زده خواندند. جعفر کامبوزیا نماینده زاهدان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید اگر دولت بخواهد تصدیگری اینترنت را همانند مخابرات به عهده بگیرد خلاف برنامه توسعه است و دولت در این بخش باید بیشتر نظارت کند. ولی شجاع‌پوریان نماینده بهبهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این مورد میگوید مصوبات شورای انقلاب فرهنگی بیشتر جنبه ارشادی دارد و تا زمانی که در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون نشود جنبه اجرایی ندارد. محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران درباره قانونی بودن عملکرد و مصوبات این شورا با اشاره به تاریخچه و علل ایجاد آن میگوید
اصولا شورای عالی انقلاب فرهنگی وجودش یک امر غیر قانونی و مغایر با قانون اساسیه. من این توضیح رو به ازتون برسونم که بعد از تعطیلی دو ساله مؤسسات آموزش عالی دولتی حضرت امام تصمیم گرفتن که برای تعیین سیاست و خط مشی دانشگاه ها یک شورای تشکیل بشه که اسم این شورا را همین نامی هستش که الان فرمودید و فقط در اون زمینه برای تعیین سیاست و روش اداره و سایر مسائلی که مبتلا به دانشگاه هستش قرار شد که این شورا تعیین تکلیف کنه، متشکل از فران سه قوه و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی شناخته شده بود. بنابراین اصلا وجود این شورا یک امر موقتی و برای یک زمان خاصی بوده که ادامه فعالیتش رو نمی‌تونیم بگیم مبتنی بر قانون هست. بعد از اون مصوبه نمی‌تونه داشته باشه حتی برای همون آموزش عالی. طبق مقررات قانون اساسی قانونگذاران ما برای تدوین قانون اساسی منع کردن مجلس رو به این که اختیار قانونگذاری خودش رو به کسی بده و تأکید شده در قانون اساسی که هیچ کس دیگری و هیچ نهاد دیگری حق قانونگذاری نداره. بنابراین هم خلاف قانون اساسی وجود خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم مسبباتش که باید بر اساس دستور امام در حیطه در واقع حوزه دانشگاه ها باشه. الان میبینیم که انقلاب شورای انقلاب فرهنگی آمده از حوزه اختیاراتی که براش تعیین شده بود هم و اون هم خلاف قانون اساسی بود خارج شده و تجاوز کرده و راجع به مسائلی که مربوط به ارتباطات هست و اگر مقامی و یا نهادی یا سازمانی قراره که راجبش صحبت و بحثی بکنه و تخصصی داشته باشه یا کمیسیون فرهنگی مجلس هست و وزارت پست و تلگراف و تلفن.
اما منیره نوبخت نماینده سابق مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد جایگاه این شورا میگوید این شورا بعد از مجلس شورای اسلامی جایی است که در آنجا تعدادی از خبرگان و کارشناسان فرهنگی حضور دارند و از جایگاه خاصی برخوردار است. خانم نوبخت میافزاید همین جایگاه خاص و مطلوب شورا بوده که هم امام و هم مقام معظم رهبری تأکید داشتند بر اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این قانون است و لازم الاجرا می باشد، چون این مصوبات به امضای رئیس جمهور می رسد و به دستگاه های زیربط برای اجرا ابلاغ می شود. اما محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران می گوید تنها قانون اساسی و مصوبات مجلس است که لازم الاجراست.
قطعا در مقام مقایسه و اولویت بندی قوانین به این صورت هست. قانون اساسی در درجه اول اهمیت هست و اگر که سایر قوانین باش معارض باشن باید قانون اساسی اجرا بشه. بعد از قانون اساسی مصوبات قوه مقننه که به عنوان قانون تلقی میشه بر سایر مصوبات و در واقع اون چه که به عنوان مقرر تعیین میشه اولویت داره. بعد از اون تصویب نامه ها و آیین نامه ها هستش که میتونه اعتبار قانونی داشته باشه. بنابراین در تعارض بین آیین‌نامه، تصویب‌نامه و سایر مقررات که تصویب میشه، اون چه که مسلمه مصوبات قوه مقننه به عنوان قانون شناخته میشه و اولویت داره و در تعارض اگر قرار بگیره سایر مقررات که توسط قوه مجریه یا غیر از قوه مقننه تصویب میشه فاقد اعتبار خواهد.
و رضا فرید یک فعال دانشجویی بر این نظر است که آقای خاتمی با شرکت در این شورا به وعده قانون مداری خود عمل نکرده است.
آقای خاتمی تأکید دارن روی قانون مداری، ولی با این وجود همچنان یه شورای قید قانون رو ریاستش رو پذیرفتن و دارن اداره میکنن که باید طبق قانون محاسبات عمومی کشور تفسیر ماده 130 قانون شما پنج روز نگاه دولت اداره بشه که ما در واقع اینجا آقای خاتمی مشخص باید بکنه که بالاخره تا کجا میخواد مسامحه بکنه با نهادهای قدرت منطقه کشور، چون اگه قرار بشه که شما پنج به همین روال ادامه بده به آیین نامه مصادره بکنه و حالا وزارت خود اون بهونه که فشاری از شما پنج وجود داره به اون چیزی علاقه خودش در واقع.
برخی از مسئولین دولتی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی علت تصویب این آیین‌نامه ها و ضوابط کنترل کننده اینترنت را جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمن ذکر کردند. اما آنچنان که محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار متمایل به جناح محافظه‌کار میگوید، راه حل در دولتی کردن اینترنت نیست.
من فکر میکنم دغدغه‌هایی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد نسبت به اینترنت، نسبت به امواج ماهواره‌ای که در حال در تمام ایران دریافت میشه، دغدغه‌هایی که به حق هست و باید بهش توجه بشه و در این که به هر حال ممکن از این ناحیه گزندی برسه به مجموعه فرهنگ ما، به هر حال مردم در این تردیدی نیست. اما این دغدغه در همه دنیا هست و در همه ممالکی که به هر حال مراقبت از فرهنگ خودی رو به عهده دارن این حساسیت ممکنه وجود داشته باشه. من فکر میکنم باید یک راهی پیدا بشه تا در واقع از گزند این بخش مخرب اینترنت مجموعه جامعه در امان بمونه. اما این راه شاید لزوما دولتی کردن شرکت‌های اینترنتی نباشه. من فکر میکنم این تصمیم توی دنیای امروزی یک تصمیم غیر منتظر و تقریبا غیر ممکنه، غیر عملیه و گذشت زمان اینو نشون خواهد داد و نشون خواهد داد که این موضوع به این شکل قابل حل نیست و قطعا نه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران هست این تصمیم به اعتقاد من و نه به نفع مردم.
آقای جعفریان میگوید باید از تکنولوژی جدید در پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد، نه اینکه آن را محدودتر نمود.
اگر دغدغه‌ای هم وجود داره باید نگاه این دغدغه منطقی باشه و نوع برخورد و مواجهه‌ای که ما در واقع با این تهاجمی که حالا اسمش رو بذاریم تهاجم فرهنگی یا هر عنوانی براش پیدا بکنیم، نوع برخورد مجموعه دولت و مجموعه کسانی که دلسوز این قضیه هستن با این مسئله خیلی مهم. من فکر می‌کنم به سر این که نتونستن این دوستان، شاید نیروهای کیفی و فکری قابلی نبودن تا بتونن راهی برای مقابله جدی با این موضوع پیدا بکنن، اولین راهی رو که به ذهنشون رسیده و اون جمع کردن این قضیه یا دولتی کردنش، این به ذهنشون رسیده که ساده ترین راهه و همون انتخاب کرده. من فکر میکنم حتما راههای بهتر وجود داره، راههایی که ما هم بتونیم در واقع به نحوی وارد این بازی بشیم و از این مجموعه مدرن و خدمات عظیم تکنولوژی برای انتقال پیام خودمون به مجموعه دنیا و برای مسئول نگه داشتن، در این حال برای مسئول نگه داشتن مردم خودمون از امواج مخرب و امواجی که میتونه اون آسیب برسونه به مجموعه فرهنگی کشورمون جلوگیری کنه.
اما تصویب این طرح چه واکنشی در بین دستاندرکاران و کارشناسان اینترنت و کامپیوتر داشت؟ محمد امیر فروغی کارشناس کامپیوتر در ایران میگوید تصویب نهایی طرح غیر منتظره بود.
این طرح باعث شگفتی ما شد، ارسالش به قول معروف جهت اجرا به شرکت مخابرات ایران، چون ما با توجه به اینکه مسکوت موندن این طرح باعث شده بود ما حداقل امیدوار بشیم که این طرح شاید در حد یک طرح تئوریک بوده و هیچ وقت به مرحله ظهور عملی نرسه، ولی خب متاسفانه دیدیم که این طرح رو فرستادن جهت اجرا به مخابرات ایران. مخابرات ایران هم اعلام کرده که به تمام شرکت ISP که باید ظرف مدت 6 ماه اقدام کنن به تحویل دادن وسایل خودشون و جایی هم که میخوان مجوز بگیرن جهت به قول معروف گذروندن مراحل قانونی جهت اخذ مجوز و مراجعه کنن به شرکت مخابرات، در حقیقت دنیای آنلاین اینترنت ما در ایران محدود خواهد شد و سانسورهایی که با توجه به مطالب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی که مد نظرشون هست انجام خواهد شد. در نهایت اینترنت انحصاراً در دست دولت خواهد بود و آنگونه که دولت بخواد ما میتونیم از اینترنت استفاده کنیم در ایران.
آقای امیر فروغی، در مورد واکنش شرکت‌های سرویس دهنده و پیامدهای اجرای این طرح میگوید:
در چند روز گذشته که ما متوجه شدیم طرح برای اجرا به شرکت مخابرات ارسال شده، یک مقدار واکنش شدیدتر شد. شرکت اینترنتی اعلام کردن که تا اونجایی که بتونن به کار خودشون ادامه میدن. یوزرها و کاربرها هم اعلام کردن که خب به هر حال این خدمات اینترنتی خدمات عمومی هستش و نمیتونیم ما جلوگیری کنیم، جلوی اینترنت رو بگیریم. در حقیقت این مسئله برمیگرده به همون قضیه حقوق بشر و اینکه انسان‌ها مجاز هستن که اطلاع داشته باشن از اوضاعی که در جهان یا در اطراف خودشون اتفاق میفته. از جانب شرکت‌های خدمات دهنده سرویس اینترنت، اون شرکت‌هایی که دولتی بودن که خب به کار خودشون ادامه خواهند داد کماف سابق، اما شرکت‌هایی که به صورت خصوصی کار می‌کنن خب متأسفانه با مشکلات مواجه خواهند شد که اینها هم اعلام کردن که ما تا اونجایی که بتونیم به کار خودمون ادامه خواهیم داد و یک سرشون اعلام کردن در صورت که این جمع‌آوری بشه و جلوی ما رو برای کار بگیرن ما عملا کاری انجام نخواهیم داد و تعطیل خواهیم کرد، دیگه کار ادامه نخواهد یافت. و از طرف دیگه ما اگر بخوایم این قانون رو مد نظر بگیریم و اجرا کنیم، دقیقا متضاد خواهد بود با همون قانون حق تألیف. و اون قانون اگر بخونید کاملا متوجه میشید که با این قانون متضاد خواهد بود و از لحاظ عملی با مشکل مواجه خواهند شد. اما خب به هر حال به نظر من علم چیزی نیست که بشه آجر جلوش چید. اگر آجر جلوش بشینیم از روش میشه پرید. به هر حال علم در هیچ جا متوقف نمیشه. علم به هر حال خودش انقدر قدرت داره که بتونه مبارزه کنه و من امیدوارم مبارزه با پیروزی همراه باشه، چون به هر حال هر چیزی به جای خود مسئله سیاسی نیست، مسئله فرهنگی هستش و امیدوارم که این مسئله فرهنگی به جای خوب ختم بشه. امیدوارم که حداقل دولت ما، شخص رئیس جمهور ما، کسانی که تو این زمینه دست اندر کار هستن، حرفشون ممکنه در رو داشته باشه در این کار، بیان و این چالش رو حل کنن، چون چالش بسیار بزرگی است.
محمد امیر فروغی، کارشناس کامپیوتر در ایران. در همین حال آقای خاتمی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز یکشنبه در جمع دانشجویان گفت نفس پرسشگری و تحول خواهی ممکن است برای مقطعی بروز و ظهور نداشته باشد، ولی مطمئن باشید از بین نمی رود و به صورت انفجار بروز می کند. حال باید پرسید که آیا کنترل بیش از حد ابزارهای اطلاع رسانی مانند توقیف و بستن روزنامه ها، جمع آوری ماهواره ها، کنترل خطوط تلفن و دست آخر کنترل اینترنت بر نگرانی آقای خاتمی صحه نمی گذارد؟
طرح دولتی شدن خدمات اینترنتی در ایران. گزارشی بود از جمشید زم.
این صدای بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است.
الان مدتی حتی قبل از برگزاری اون کنفرانس
اول این هست که این امنیت اقتصادی جامعه
ما رو صدا میکردن برای بازجویی، من و تعداد دیگر بچه ها دیدیم که
اولین بار بود که بعد از 20 سال این هنر عجیب و رنگارنگ
خواهد بود روان باشه و اساس این قانون کار انجام بشه. در اول انگار
صلاحیت و مشروعیت خود این دادگاه زیر سوال هست.
این صدای بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است.
حالت اینجا خط میشه که محافظه کارا معتقد هستن به این که این توان
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز با شما.
امروز سه‌شنبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مراسمی برای گرامی داشت روز دانشجو با 4 روز تأخیر برگزار شد. مراسمی که انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میزبان آن بود. این مراسم یادواره اهورائیان دربند نام گرفته بود. صدها تن از دانشجویان هوادار اصلاحات در این مراسم حاضر شدند و در پشتیبانی از فعالان سیاسی زندانی و مخالفت با محدود شدن فعالیت‌هایشان در دانشگاه شعارهایی سر دادند. شماری از خانواده‌های زندانیان جریان ملی مذهبی نیز امروز در مراسم دانشگاه امیرکبیر حضور داشتند. از جمله نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، زندانی ملی مذهبی، که به سوالات سیاوش اردلان از رادیو آزادی پاسخ داد.
خانم محمدی، قبلا هم تجمعات دانشجویی این مراسمی برگزار میشد برای طرح مطالبات دانشجویان. این مراسمی که شما امروز در دانشگاه امیرکبیر شاهدش بودین چه ویژگی خاصی داشت که میشه گفت اون رو متمایز میکرد از مراسم مشابهش در گذشته؟
این تجمع در واقع فقط حضور دانشجویان بود بدون هیچ شخصیت سیاسی یا از حاکمیت و با حضور خانواده‌های بازداشت شدگان سیاسی و ملی مذهبی.
ظاهراً قرار بود که آقای سعید حجاریان هم در این مراسم سخنرانی کنه، اون نیامده بود به این مراسم؟
البته من دلیل عدم حضور آقای حجاریان رو نمیدونم، ولیکن هیچ کدوم از شخصیت‌های سیاسی در این مراسم حضور نداشتن و مراسم کاملا دانشجویی و با حضور خانواده‌های زندانیان بود.
اون وقت شعارهای دانشجویان چی بود در رابطه با ملی مذهبی ها؟
شعارهای زیادی اونجا در رابطه با بازداشتگان ملی مذهبی و مشخصا مهندس عزت الله صحابی بود. شعار درود بر مصدق، سلام بر صحابی، صحابی قهرمان آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و شعارهای دیگری که دانشجویان به خصوص هنگام سخنرانی خانم خالص صحابی توی دانشگاه میدادند.
از صحبت‌های شما راجع به احساسات و ابراز احساسات دانشجویان در مورد ملی مذهبی این چون برداشت میشه که مسئله ملی مذهبی تحت شعاع قرار داده بود دیگر بحث‌ها رو، این درست است؟
بله، بحث زندانیان سیاسی و بحث اعتراض به بازداشت‌های طولانی مدت زندانیان جزء شاخصه‌های این برنامه بود و اما از اونجایی که در واقع نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی الان اکثریت دارن در بازداشت‌های طولانی مدت و در زندان مخفی که موجب در واقع معذب شدن روحیه جامعه، وجدان عمومی جامعه و به خصوص جنبش دانشجویی که پیشتاز و رادیکال هست در حرکت‌ها، باعث شده بود که شعارها سمت و سوی به خصوص در اعتراض بازداشت مهندس عزت الله صحابی پیدا کرده بود.
مدتی است که جناح اصلاح طلب از برخی ناامیدی ها و رکود در روند اصلاحات صحبت میکنه. آیا این ناامیدی و این کسالت روحی اصلاح طلبان در بین دانشجویان هم مشهود بود یا نه؟
امروز اتفاقا محور اساسی بحث دانشجویان اصلاحات بود، یعنی اونها همچنان بر اصلاحات پایفشاری دارن اما امیدوارن به اصلاحاتی که به تغییر ساختار اساسی در راستای تحقق حاکمیت ملی و مردم سالار و تأمین منافع ملی ایرانیان منجر بشه، نه اینکه گروه دیگری در واقع موج سواری بر اصلاحات رو مساوی اصلاح طلبی بدانند و اینگونه تلقی کنند و عمل کنند.
شما فرمودین که بخشی از این مطالبات دانشجویان همین بود که روند اصلاحات تعمیق بشه و دولت هم بیش از پیش به این روند رو بیاره. به همین جهت می‌خواستم بپرسم آیا شعاری در حمایت از آقای خاتمی مشخصاً سر داده شد یا تصاویری از او هم بود به مانند گذشته؟
شعارهایی که داده شد آرامش منفعل ملقا باید گردد، آزادی مطبوعات احیا باید گردد و شعاری که توسط همه دانشجویان سر داده شد در پایان مراسم توقف اصلاحات توقف نظام است بود.
پس در واقع شعاری مشخصاً به نفع آقای خاتمی اونجا سر داده نشد و تصاویری از او دانشجویان داشته باشند؟
شعار خاصی سر داده نشد ولی مطالبات جدی از آقای خاتمی در میان قشر دانشجو و در میان صحبت‌هاشون کاملا به چشم می‌خورد، به خصوص در رابطه با تشکل‌های دانشجویی و به نظر می‌رسید که بعد از ماه‌ها و مدت طولانی انفعال جنبش دانشجویی تکان جدیدی خورده بود و یک انسجام نسبتاً زیادی در بین جنبش به چشم می‌خورد، به خصوص در مقایسه بیانیه‌هایی که توسط دانشگاه‌های مختلف در این جلسه قرائت شد.
نرگس محمدی و مراسم گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر در گفتگویی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 20420221 12-26-10.
بار دیگر